جدید شاعری دانست. او در اشعارش نیز بارها به این نکته اشاره کرده و از خود و خواننده اثرش سخنان تازه طلب کرده است. هین سخن تازه بگو تا دو جهان زنده شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. تشبیهات و ترکیبات او کلن تازه و حتی گاه عجیب است و معمولاً خواننده را دچار شگفتی می کند. او حتی حوادث معمول زندگی و جهان اطراف خود مثل تغییر فصلها را به گونه‌ای تازه می بیند و از آن تعبیر عرفانی می کند. دکتر سیروس شمیسا بر این باور است که به طور کلی شعر مولوی شعریست صادقانه، سبکدار و چهره‌دار و خیلی زود به خواننده القا می کند که چهره‌ای که در پشت کلمات است به تمام معنی یک استثناست. غزل او از سبک غزل سنتی خارج است و به اصطلاح از شیوه غزل کلاسیک انحراف و خروج دارد. بدین ترتیب هرچند مولانا شاعری حرفه‌ای نبوده است، اما از معدود شاعرانی است که به سبک شخصی دست یافتند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش هست بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز رویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، در دنیای علم و فناوری با طراحی یک نوع آزمایش توسط محققان مرکز سرطان جان هاپکینز، ردیابی 8 نوع سرطان با آزمایش خون ممکن شد. این محققان به تازگی نوعی آزمایش خون جدید طراحی کرده اند که قابلیت شناسی 8 سرطان رحم، کبد، معده، پانکراس، مری، روده، ریه و سینه را دارد. محققان آزمایشی را طراحی کردند که 2 نشانگر زیستی مختلف را برای وجود سرطان در بدن انسان رصد می کند. کشف نشانگرهای زیستی که به طور خاص حضور سرطان را در بدن نشان دهد کاری چالش برانگیز است، اما در سالهای اخیر پیشرفت‌هایی در این زمینه به دست آمده است. این آزمایش 2 روش را برای وجود سرطان رحم، کبد، معده، پانکراس، مری، روده، ریه و سینه ارائه می کند. به گفته محقق ارشد این پژوهش، استفاده ترکیبی از چند نشانگر زیستی برای ردیابی اولیه سرطان احتمالاً روش‌های رصد این نوع بیماری‌ها را در مراحل بعد تغییر می‌دهد. این آزمایش شامل یک پنل ردیابی است که روی 8 پروتئین و 16 بخش ژن تمرکز می‌کند. این روش روی 1005 بیمار مبتلا به سرطان در مراحل مختلف این بیماری آزمایش شد. به طور متوسط آزمایش خون مذکور تا 70% در شناسایی نوع سرطان موفق بود، اما در مورد ردیابی برخی از آنها عملکرد بهتری نسبت به بقیه داشت. به عنوان مثال این روش در ردیابی سرطان سینه موفقیت کمتری نسبت به بقیه موارد داشت، اما برای ردیابی سرطان رحم تا 98% موفقیت آمیز بود. مهندسان زیست پزشکی دانشگاه دوک اولین عضلات اسکلتی انسانی که دارای عملکرد هستند را از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی تولید کردند. این محققان توانستند تنها به کمک سلول‌هایی که از خراشی ساده روی پوست افراد گرفته شده بود، این سلول‌های عضلانی را تولید کنند. در ادامه این سلول‌های بنیادی برای تبدیل شدن به عضله تحت درمان با مولکولی قرار گرفتند که به سلول‌ها برای تبدیل شدن به عضله سیگنال می‌دهد. این سلول‌ها همانطور که تکثیر می‌شوند، مشخصه‌های مشابه سلول‌های بنیادی عضلانی بالغ را به دست می‌آورند. بعد از 2 تا 4 هفته کشت در محیط سه‌بعدی، سلول‌های عضلانی حاصل از این روند فیبرهای عضلانی را شکل می‌دهند که قادر به انقباض هستند و در برابر محرک‌های مانند پالس‌های الکتریکی و سیگنال‌های بیوشیمیایی که ورودی‌های عصبی بافت عضلانی طبیعی را تقلید می‌کنند، واکنش نشان می‌دهند. این فیبرهای عضلانی بعد از پیوند به موش بیش از 3 هفته زنده ماندند و عملکرد داشتند و همزمان با بافت عضلانی موجود یک پارچه شدند. این عضلات هرچند مانند عضلات طبیعی قوی نیستند، اما می توانند در آینده به عضلات قوی و دارای عملکرد تبدیل شوند. محققان امیدوارند از دستاوردهای این مطالعه در آینده نزدیک برای درمان بیمارانی که به دلایلی دچار مشکلات عضلانی هستند استفاده کنند. یک کارمند پست در آمریکا بزرگترین رقم اول جهان را کشف کرده که شامل 23 میلیون عدد است. این کارمند 51 ساله پس از 14 سال تحقیق به این کشف دست یافت. این مهندس الکتریک در ایالت تنسی برنده جایزه $3,000 برای این کشف شده است. این رقم به طور دقیق شامل 23,349,425 عدد است و طول آن در صورت چاپ شدن به اندازه 1500 اتوبوس لندنی است که پشت سر یکدیگر قرار گرفتند. شرکت پارس ایزوتوپ از حدود 3 سال پیش تحقیقات خود را برای تولید رادیو داروی آغاز و فازهای آزمایشگاهی و پیشبالینی آن را با موفقیت سپری کرده است. فاز بالینی این رادیو دارو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تهران شروع و چندی پیش اولین تزریق این رادیو دارو به انسان با موفقیت در بیمارستان مرکزی شیراز انجام شد. علاوه بر تقاضای بالای داخلی، کشورهای خارجی زیادی متقاضی خرید این رادیو دارو هستند. یک محقق ایرانی با کمک گروهی از محققان دانشگاه هاروارد آمریکا نوعی ربات با پوستی شبیه مار ساخته است که مانند مار می‌خزد و در عملیات جستجو و نجات و همچنین در عملهای جراحی غیر تهاجمی مانند عمل لاپاراسکوپی می‌توان از آن استفاده کرد. این ربات می تواند روی آب بلغزد، در را باز کند و باری معادل 1000 برابر وزن خود را بلند کند. این محقق ایرانی نوعی پوست شبیه مار برای این ربات تهیه کرد. این مورد نوعی از هنر اریگامی است که در آن به جای تا کردن در کاغذ برش هایی زده می شود. باید گفت این ربات یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر است که به طور مداوم منبسط و منقبض می شود. این محقق ایرانی به وسیله لیزر روی ورقه های پلاستیکی برشی کوچک ایجاد می کند و این ورقه ها دور لوله انعطاف پذیر پیچیده می شوند. همزمان با منبسط شدن لوله، فلزهای پلاستیکی به طرف جلو حرکت می کنند و به محیط اطراف می چسبند. جالبان که برش‌های مختلف به شیوه‌های متفاوت خزیدن ربات منجر می‌شوند. این محقق با این روش نشان داد که خواص لوکوموتیوی این پوست را می‌توان با شیوه برش مرتبط کرد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار نمایش هفته با عنوان امیر ارسلان نامدار عنوان برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل پنجم.
مرا در زمره یاران پیامبرج محمد ابن عبدالله پایدار دار و رخصت ده تا در جوار این خاندان پاک و مقرب درگاه تو راه و رسم نیایش تو را بیاموزم ای عزیز ستار. آمین. سلام برادر.
سلام علیک برادر.
رخصت میدهی مقداد؟
آره بنشین. بنشین سلمان.
طاعت و عباداتت مقبول درگاه حق.
عبادات تو نیست.
ساعت هاست که گوشه عزلت اختیار کردی و با خدای خود خلوت کرده ای مقداد. اتفاقی افتاده که تو را این چنین متأثر ساخته؟
اگر تو نیز همانند من قلب رسول الله را مکدر می ساختی خود را آواره بیابان ها می کردی.
اعتراض رسول الله تنها به جانب تو نبود مقداد. ایشان از همه رنجیدند.
نه همه، بلکه آنها که از این نبرد بازگشتند. هنگامی که دیدم رسول الله گره به ابروان کشیدند و به جنگ ما با کفار اعتراض کردند قلبم به درد آمد.
پس از اعتراض رسول الله پریشانی؟
آره.
جنگیدن در این ماه حرام بود مقداد.
مجبور شدیم.
حرام باش مقداد. خداوند فرموده تو را از جنگ کردن در ماه حرام برحذر می دارم، زیرا کافر شدن به او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد خداوند گناهی بزرگتر از شرک است.
کاش همون زمان که عبدالله گفت بازگردید باز می گشتیم.
پشیمانی؟
آخر من که تنها نبودم. حاضر نبودم لحظه او را تنها بگذارم. من بودم و 7 نفر دیگر از جمله ابن ابی وقاص و ابن غزوان. عبدالله ابن جیش حامل نامه از جانب پیامبر بود. قرار بر این بود که نامه را بعد از 2 روز باز کند.
بعد از 2 روز؟
در راه مکه بودیم و به نهله رسیدیم. نامه را که باز کرد پیامبر نوشته بودند تا نهله پیش رو و منتظر رسیدن کاروان قریش باش و از اخبار ایشان ما را آگاه کن و همراهان خود را آزاد بگذار.
همانجا بود که باید برمی گشتی؟
عبدالله به ما گفت شما آزادید که بمانید یا بروید.
چه کسانی او را ترک کردن؟
هیچ کس. ابن غزوان هم اصلا حاضر نبود بازگردد. من و او روزهای فراوانی را در کنار هم بودیم و به یاری همدیگر توانستیم به پیامبر ملحق شویم و به یثرب بیاییم. حاضر نبودم ابن غزوان را ترک کنم. بخت همراه ما نبود.
ابن غزوان که اسیر شد.
ما پیش رفتیم. ناگهان ابن ابی وقاص و ابن غزوان شتران خود را گم کردند و مجبور شدند به دنبال آنها بروند و سپس به دست قریش اسیر شدند. نمی توانستیم مقابل این دسیسه دشمن ساکت بنشینیم. بعد از آن ما با عبدالله وارد نهله شدیم و برای اطلاع از وضعیت کاروان قریش در آنجا کمین کردیم. اما گویی آنان از پیش در انتظار من بودند. سلمان، باید در میان ما جاسوسانی داشته باشند، اما حیف که من آنها را نمی شناسم.
منافقانی بین ما هستند.
آره، در میان مشرکان مردی را دیدم که گویا تو را به خوبی می شناخت.
نامش را نگفت؟
در واپسین لحظات عمرش اعتراف کرد که جاسوس مشرکان بوده. خشم و انتقام از قریش تمام وجودم را پر کرده بود، خصوصا اینکه از وضعیت ابن غزوان و سعد بی خبر بودیم. عبدالله که فرمان حمله داد ما هم بلا فاصله در صدد انتقام برآمدیم.
باید خشم را مغلوب خود می ساختید.
آخر چگونه؟ آنها همگی از بزرگان قریش بودند، نظیر عمر ابن حزرمی، عثمان ابن عبدالله و برادرش نوفل و حکم ابن کشیان که خانه های ما را در مکه مصادره و اموال ما را غارت کرده بودند. آنان ما را فراوان شکنجه داده و بعد آواره بیابان ها ساخته بودند. وقتی واقعت امر را کشت ما حمله کردیم و عثمان و حکم را اسیر کردیم.
اما نوفل فرار کرد و به مکه رفت و اخبار جدید را به اطلاع مشرکان برساند.
آره، و ما با غنیمتی از پوست و کشمش فراوان با 2 اسیر به یثرب باز آمدیم. اما قلب رسول الله را به درد آوردیم.
ناراحت نباش مقداد. پیامبر از رفتار ناپسندانه‌تان می‌گذرد. تو از صحابه پاک و بزرگ و عزیز پیامبر هستی. راحتی آسایش خود را وانهاده ای و برای رضای خدا و رسولش سختی را به جان میخری.
مرا تسلا میدهی سلمان؟
تسلا نمیدهم مقداد، بلکه این حقیقت است.
باز چه خبر شده؟
این بار ابو ایوب بیچاره را دور کردند. از مدخل ورودی مسجد به داخل می آمدم، زمزمه مخالفت یهودیان با نماز گذاردن مسلمانان به سوی بیت المقدس را شنیدم.
بیت المقدس را از آن خود می دانند. آیا درست می بینم؟
کیست مقداد؟
او عثمان ابن عبدالله است. عثمان؟ او عثمان است و آن دیگری حکم ابن کشیان؟ چگونه ممکن است؟ آن دوتن اسیران ما هستند.
با اسیران چه کرده بودی؟
هیچ، تا شب گذشته مسئله آنها و تصرف اموالشان مسکوت مانده بود.
بنشین مقداد، خونسردی خود را حفظ کن.
پس دیشب تا به حال چه اتفاقی افتاده که من از آن بیخبرم؟
پس خبر نداری؟ گویا خستگی تو را از پا در آورده بود مقداد. مگر رسول الله نفرموندند آنقدر عبادت نکنید که از کار دنیا غافل بمانید و آنقدر کار نکنید که از عبادت خدا غافل بمانید؟ این مسئله آنقدر مهم و سری نبوده که کسی نداند. روز گذشته انگامی که رسول الله ناراحت بودند، لب به اعتراض گشودند. شرم حضور ایشان به تو اجازه ماندن در آنجا را نداد. کمی بعد نزول آیه پیامبر را واداشت تا اسیران را بدون فدیه آزاد کنند.
چطور آنها آزادند؟ اما سعد و ابن غزوان نه؟
گوشی که شنوا باشد و دیده‌ای که بینا کم یافت می شود مقداد. مشرکان مکه نه گوش شنوا دارند و نه دیده بینا. مقداد، از خداوند آمرزش بخواه که او بسیار آمرزنده و مهربان است.
مقداد، مقداد، سلام برادران.
علیکم السلام. یا ابو زر، چهره مؤمنت همواره شاداب و درخشنده باد. ابو زر برادرم، چه شده که اینقدر خوشحالی؟
چگونه خوشحال نباشم و شادی نکنم در حالی که در خانه رسول الله هلهله می کنند؟
هلهله از بحر چه ابو زر؟
به نزد رسول خدا برو مقداد، مرا فراخوان که ایشان با تو امری دارند.
با من؟
آره.
خوشنود باش و سرفراز مقداد. قسم به خداوند که رسول الله از بهر انجام امر خیری تو را فرا خواندند.
قلبم گواهی میدهد که اتفاق خوشایندی افتاده است.
آری، مژده که دخت گرامی رسول الله به فرمان جبرئیل به همسری علی ابن ابی طالب برگزیده شده.
چه مژده نیکویی!
تو میدانستی یا به من هیچ نگفتی؟
آنگاه که شرم حضور پیامبر مانع از به زبان آوردن خواسته علی ابن ابی طالب شد، ایشان دریافتند این خواستگار برگزیده چه در سر دارند و چه میخواهند بگویند. در گفتگویی که میان ایشان صورت گرفت حضور نداشتم، اما دریافتم هرچه که علی ابن ابی طالب میخواستند بر زبان بیاورند، رسول الله از آن آگاه بودند.
گویا از نو جان گرفتم. از شادی رسول الله غم دلم کاستی گرفت و دیدگانم پرنور شد. بیش از این دلنگ جایز نیست. باید نزدشان بروم.
برو مهدا، برو، برو که خداوند پشت و پناهت باشد.
که دامادی رسول الله تنها زیبنده علی است. چه نیکو مردی است او، شجاع در کارزار و شیر میدان.
آمدم مقداد، آمدم.
عمار،
امیدوارم به من ناسزا نگفته باشی.
مرا چون این حقی بر تو نیست. چه خریدی؟
آنچه که میتوانستم. ظرفی برای آب و تشتی از پوست. چطور است؟
بسیار خوب.
سنگ آسیا را خریدی؟
آره، اینجاست.
مبارکشان باشد.
اما چقدر به دیگر از آن پول باقی مانده؟
هیچ.
برویم، دسته نباشی برادر.
و تو نیز برادر.
کاش بیش از این داشتیم تا وسایل بیشتری تهیه میکردی.
میدونی این پول از فروش چه شیعی به دست آمده بود؟
نه، اما نه.
از فروش زره علی ابن ابی طالب.
زره ایشان؟
آره، شنیدم هنگامی که رسول الله از ایشان پرسیدن از مال دنیا چه داری، چهره ایشان به سرخی گراییده و گفتند شمشیری و اسبی و زرهی و شطوری آبکش دارم. سپس فرمودند همه آنها به جز زره مورد حاجت است.
و ایشان زره خود را صرف مخارج این ازدواج مبارک نمودند. آری؟
آری، زره خود را فروختند و این مبلغ را به رسول الله دادند.
پس این پول؟
مقداری از آن پول است که رسول الله ما را با آن روانه بازار نمودند که برای دختر گرامیشان جایزیه تهیه کنیم.
رسیدیم اما رسیدیم. زید کنار خانه رسول الله ایستاده. بهتر است اینها را به او بدهیم و برای انجام مراسم نماز راهی مسجد شویم.
بسیار خوب، اما من میخواهم رسول الله را از نزدیک ببینم.
نباشید برادران.
هنی زید،
امیدوارم توانسته باشیم خدمتی هرچند ناچیز به خانواده رسول الله کرده باشیم.
حتما مقداد، تو و عمار نزد رسول الله مقامی بس بزرگ داری.
آیا رسول الله در منزل هستن؟
بله، اما همینک برای انجام فریضه نماز عازم مسجد می شود.
پس برویم عمار.
برویم.
خدا نگهدارتان برادران.
السلام علیک.
سلام علیکم.
بسیار خوب، خدا نگهدارت زید.
خداوند پشت و پناهت سلمان.
سلمان، اتفاقی افتاده؟
دقایقی پیش مصعب ابن عمیر حامل پیامی ناخوشایند برای رسول الله بود. خبر از وقوع جنگی بزرگ است برادران.
میدانستم، میدانستم که بعد از این همه تحت فشار گذاشتن ما بالاخره جنگی بزرگ در میگیرد.
از ابو جهل نامه‌ای خشونت آمیز رسید.
خداوندا، خداوندا، چرا ابو جهل دست از سر ما بر نمی‌دارد؟
نگران نباش مقداد، اذن حمله به دشمنان و مقابله به مثل با ایشان به پیامبر داده شده.
راست میگویی؟ آن هم زمانی که پیامبر خود را مهیای وصلت دخت گرامیشان با علی ابن ابی طالب کرده بودند؟
مسلمانان در خطرند عمار، رسول الله هیچگاه مصلحت جمع را فدای مصلحت فرد نمی کنند.
گویا وضعیت دشواری در پیش است.
باید در سختی ها از خود پای مردی نشان داد عمار.
حال تکلیف چیست؟
تکلیف را باید از رسول الله پرسید. تکلیف من این است که بعد از نماز نزد ابن سلام رفته و پیغام رسول الله را به ایشان برسانم. او با نفوذی که در قبیله خود دارد باید از آنان بخواهد تا به کمک مسلمانان بیایند.
فرزند شیطان، به خداوند یک تا قسم که از انتقام لشکر اسلام در اما نخواهی ماند.
چه خبر داری مقداد؟
فعلا خبری نیست، آتش ها را افروختند و مشغول خوشگذرانی هند. تو چه خبر داری سلمان؟ آیا ابن زید و طرح آمده؟
آره، هیچ نکته ای از چشمان یهودیان مخفی نمی ماند. گویا آنها به ابو سفیان خبر حمله ما را رسانده بودند. عمرو بن عاص هم که در میان کاروان بوده حمله را توسط فردی به قریش رسانده بود.
به نظر می رسد که همگی زره به تن دارند. شنیدی چه کسانی همراه این سپاه هستند؟
می گویند بزرگان قریش مانند ابن خلف که گویا بلال زمانی برده او بوده و ابو جهل.
لعنت خداوند بر آنها. تو این همه را از کجا می دانی سلمان؟
همراه من بیا مقدار.
اما من وظیفه دیدبانی را بر عهده دارم.
به سمت چپ خود بنگر. او را میبینی؟
در تاریکی شب چهره او را نمیبینم.
مصعب است، وظیفه تو به او محول شده. برویم.
تعداد آنها زیاد است سلمان.
تکلیف مشخص است، می جنگیم.
او ابوذر نیست؟
ها؟ چرا؟ ابوذر تو اینجا چه می کنی؟
از دست جماعت بدین سو گریختم.
دان جماعت از سو کسانی سخن می گویی؟
ترسی در دلشان افتاده،
مؤمنان و ترس.
ساعتی پیش بود که پیامبر علی و زبیر و سعد و چند تن دیگر را که من جزو آنان بودم را مأمور کرد تا به کنار چاه برد رویم و از مشرکان اخباری کسب کنیم. کنار چاه به دو نفر برخوردیم که برای بردن آب آمده بودند. آنها را اسیر کرده و نزد پیامبر آوردیم.
بعد چه شد؟
سلمان را خبردار است.
تعدادشان بین 900 تا 1000 نفر است.
من نیز گفتم که تعدادشان باید زیاد باشد.
تعداد ما کم است. تنها حدود 313 نفریم با 70 شتر.
این جماعت نیز همین را میگوید.
اما ما باید با آنها بجنگیم. این امر مسلم و قطعی است.
من نیز رأی و نظر تو را دارم، اما دیگر مهاجران بر این نظر نیستند.
حتما میگویند باید به شهر برگردیم. آری؟
آری.
مخالفت شما از چه روست؟ آیا میهراسید مالی را که در این یک سال اندی هرچند ناچیز در شهر پیامبر از دوتید از دست بدهید؟ چرا نباید بجنگیم؟ آیا ما خود از مکیه نیستیم؟ آیا این سزاوار است که ما و دودمان رسول الله را از خانه و کاشانه خود دور سازند و در اینجا نیز ما را راحت نگذارند؟
ای مسلمانان، کفار قریش زندگی شما را در مکه به غارت بردند و حال می‌خواهند جانتان را نیز بستانند. اگر با آنها بجنگیم، آنها به شهر پیامبر هجوم می‌آورند و شما را می‌کشند و زنها و فرزندانتان را به اسیری می‌برند.
ای مهاجرین و ای صحابه با وفای رسول الله، به گفته پیامبر مکه اکنون جگرگوشه‌های خود را به سوی شما روانه ساخته. اگر آنها بر شما سخت گرفتند، خداوند در آن دنیا مکانی را برای شما آراسته و مهیا ساخته که می توانید تا ابد در آن به خوشی آرام گیرید. رسول الله در امر جنگیدن با شما مشورت نمودند. نظر و رأی شما برای ایشان محترم می باشد. اما حال که شما به رسول الله ایمان آورده اید، بدانید که رأی ایشان بر جنگیدن است.
ای جماعت، شما از همه چیز گذشتید. اکنون چگونه می توانید از رأی رسول الله چشم پوشی کنید؟
یا رسول الله، ما همگی آماده اطاعت از شما هستیم.
یا رسول الله، شما هر تصمیمی بگیرید ما می پذیریم. از هیچ چیز هراس نداریم، زیرا شیرانی همچون علی ابن ابی طالب و ابن عمیر و عبدالله ابن مسعود و سعد ابن معاذ و عمار ابن یاسر و مقداد را داریم.
بعضی از شما دیگران را می ترسانید. چرا؟ ای مسلمانان نه ترسید، ما دلیر مردانی همچون حمزه را داریم. یا رسول الله، اذن دهید تا به جنگ با کفار برخیزیم که همچون گذشته در راه پایداری و حفظ دین تو می کوشیم.
مسلمانان، رسول الله فرمان حرکت می دهند. پیش به سوی چاه های بدر.
به نزدیک چاهای بد می رویم، در آنجا اردو می زنیم و منتظر فرمان حمله می مانیم.
در رو باز کنید. آیا عبدالله ابن عبی در خانه است؟ باز کنید.
چه خبر شده ویس ابن اشهل؟ مگر دیوانه شده ای که این گلو بر در خانه هم بیکوبه؟
سلام بر تو ابن عبی.
چیست؟ فکر کردی من نیز به همراه محمد و یارانش به جنگ رفتم که میپرسی آیا در خانم یا نه؟
خبرهای ناخوشایندی رسیده.
آه.
محمد و یارانش سپاه قریش را شکست دادند. میگویند 70 نفر از مشرکین را کشتند و 70 نفر را نیز به اسارت گرفتند. آره.
به داخل خانه بقیس. نمیگذارم آب خوش از گلویشان پایین رود. نمیگذارم. بنشین.
حال در راه یثرب هستند. یاران کشته شده خود را به خاک سپرده و به یثرب باز میگردند.
این بار هم موفق نشدیم. نمیگذارم آب خوش از گلویشان پایین رود. تو و افراد قبیلت و دیگر قبایل یهود باید با من متحد گردید.
چه در سر داری؟
قدرت محمد ابن عبدالله را باید از او گرفت.
ابن عبی، مگر فراموش کرده ای؟ ما با او پیمان بسته ایم.
من فراموش نکردم. بهتر از تو آن را فراموش کنی.
چگونه میتوانم در حالی که در پیشگاه خداوند سوگند خوردم؟ نه نه ابن عبی، من نمیتوانم. نمیتوانم پیمانم را بشکنم.
چه خیال غامی. تو خیلی قبل‌تر از این پیمان شکستی ویس. خود خبر نداری؟
من پیمان شکستم؟
آره تو؟
چگونه که خود خبر ندارم؟
آیا تو و افراد قبیلت و مردم قبایل دیگر همراه او به میدان جنگ رفتید؟ آیا از وی مراقبت کردید؟ آیا هنگامی که یارانش همچون ابن زراره و دیگران فوت شدند یا به شهادت رسیدند نسبت به خانواده هایشان احسان کردید؟
مرا چه به حفظ و نگهداری خانواده ابن زراره که با آشوبی که در یثرب به راه انداخت شهر را به مسلمانان واگذار کرد؟
تو طبق پیمانی که با محمد بستی باید آنها را در مشکلات مالی و امورات داخلی و شهری یاری می رسانیدی. آیا او را یاری رسانیدی؟
هرگز.
تو آنان را در کوی و برزن به باد استهزا و تمسخر گرفتی و آبروی آنها را ریختی و شرمسارشان ساختی.
به صراحت سخن بگو، منظورت از این سخنان چیست؟
آیا سخن از این روشن‌تر؟ پیمان خود به خود شکسته شده بیس.
اما اگر نقض پیمان کنی محمد مقابل ما می‌ایستد و از ما بازخواست خواهد کرد. چگونه می‌توانیم پاسخگوی اعتراض بر حق او باشیم؟
باید با او بجنگیم.
چه میگوید نوبه؟
میجنگیم.
یارانش به فرمان او چون شیر ایستادند و خم به ابرو نیاورده با نفراتی اندک که داشتند مقابل لشکر بزرگ قریش پیروز شدند. اگر با آنها مخالفت کنیم همه ما را از دم تیغ میگذرانند.
ویس و ترس. نکنه تو نیز میخوایی همچون دیگر مردان قومت از ترس پا به فرار گذاشته و از اینجا بگریزی؟
نه ابن عبی، نه. من همچون قبل هم عهد تو هم. بنی نذیر نیز اعلام آمادگی نموده. سلام ابن مسکین سلام رسانیده. او هم عهد ماست.
خوب است. آنها باید نفسانهای خود را در اختیار مخالفان محمد ابن عبدالله بگذارند.
در ضمن تا یادم نرفته ابن اشرف و سلام و اسما نیز که همگی از بزرگان و سرشناسان قبایل دور و نزدیک هستند برایت سلام و درود فرستادند.
چه خوب. چه سخنی بهتر از رساندن این سلام ها. ای نابکار، خبرهای خوش هنگام وداع به من میدهی تا مزه و شیرینی آن را زیاد کنی؟
این سر و صدا برای چیست؟
نمیدونم.
انگار هیاهوی مردم است.
آره. استقبال عزیزانشون میرمید.
فکرم که چگونه میتوانی دل این مردم را به دست آوری. میبینی؟ زن و مرد و پیر و جوان به استقبال کاروان محمد میروند.
او را میبینم بیس.
من نیز او را میبینم. همیشان را میبینی یک نوبه؟ آنها پیروز شدند.
سگرمه هایت را از هم باز کن ویس. ما نیز باید خود را از آمدن آنها شادمان نشون دهیم.
چگونه؟
بخند ویس.
بنویس مثل من.
چگونه بخندم در حالی که پنهان از نظرش بر ضد و به هوادارانش توطئه میچینم؟
با من بیا و بنگر که چگونه میخندم. تو نیز همچون من رفتار کن، به ظاهر نشان میدهیم که خوشحالی.
بسیار خوب، اما به من قول بده که انتقام مردان قبایل یهود را از او به هوادارانش بگیر.
شیر شدی ویس، ساعتی پیش از آنها ترزیده بودی.
قول میدهی؟
بسیار خوب، اما تو نیز باید قول بدهی که همواره وقتی که با من بستی و موافق امارت من بر یسر بودی، پا بر جا و استوار باقی بمانی و مرا یاری رسانی.
قول میدهم ابن عبید.
من نیز به تو قول میدهم ویس، قول میدهم. حال برویم، یاران محمد نباید دریابند که ما از پیروزی آنها و شکست قریش بیمناکیم.
برویم.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار حکایات آیه هاست که تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیات 224 تا 227 سوره شریفه شعرا میپردازیم. مشرکان برای تخریب شخصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تبلیغات زهرآگین خیش ایشان را از هر سو مورد هجوم قرار داده بودند و در این راه هیچ حد و مرزی نمی شناختند. این وضع برای پیامبر سخت و ناگوار بود، ولی آنچه همه این تلخی ها و ناکامی ها را در نظر وی آسان می نمود و جان تشنش را از ساغر آرامش سیراب می کرد، امید راهیابی این سیاه دلان به هدایت الهی بود. از این رو با عزمی راسخ ناهمواری های این راه دشوار را بر خود هموار می کرد و همه سختی ها را به جان می خرید. با این حال گروهی از آنان با عناد ورزی و خیر سری همچنان در نادانی غوطه‌ور بودند و خود و همراهانشان را به کوره راه‌های گمراهی راهنمون می‌کردند. این گروه که از سرسختی پیامبر به ستو آمده بودند، راه‌های بیشماری را برای شکست دادن آیین وی به کار بستند، ولی سودی نبخشید. لذا این بار با بهره‌گیری از ذوق ادبی شاعران به جنگ پیامبر شتافتند. شعر در میان عرب جاهلی جایگاه بلند و کاربرد گسترده‌ای داشت و مقام شاعر در میان قبیله بسیار بالا بود، چرا که او با اشعار موزون خود فخر افتخار قبیلش را جاودان می ساخت. هر قبیله سعی می کرد پیش از داشتن پیشوا و رئیس شاعری داشته باشد، چرا که با وقوع حوادثی چون جنگ و غارت آنان محتاج ترین افراد به شعرا بودند تا آنان را نسبت به خون و انتقام تحریک کنند و دور کننده قبیلهشان از ننگ و آر باشند. لذا هنگامی که شاعری در قبیله ظهور می کرد، جشن ها می گرفتند و میهمانی ها برگزار می کردند و قبایل دیگر را دعوت می کردند تا شاعر تازه را ببینند و در واقع او را به رخ دیگران می کشیدند. لذا ظهور یک شاعر برای قبیله اتفاق بسیار مهمی بود، زیرا همان کاری که امروزه با تحلیل سیاسی، اطلاع رسانی خبری، موضع‌گیری و اعلام جنگ اطلاعی و اعلامی انجام می‌گیرد، با شعر موزون یک شاعر زبردست به سهولت صورت می‌گیرد. گاهی شعر آنان کارکرد اقتصادی داشت و گاهی با شعری دخترانی به خانه بخت می رفتند. به طور خلاصه هجر و رجز و حماسه و مت و عشق همه در اشعار عرب به جای روزنامه، کتاب و بسیاری از رسانه‌های جمعی امروز عمل می کرد. لذا دشمنان پیامبر خدا این ابزار را برای اجرای نقشه‌های پلیدشان برگزیدند. آنان از یک سو با شعرهای زشت و سخیف به هجو شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند، از سوی دیگر با دیدن نفوذ فوق‌العاده قرآن در قلوب مردم آن حضرت را شاعر نامیده و با شاعران جاهلی مقایسه کردند. خداوند نیز در دفاع از رسول خود آیات 224 تا 226 سوره شریفه شعرا را نازل نمود و با بیانی منطقی راه پیامبر را از شاعران جدا کرده و فرمود پیامبر اسلام شاعر نیست. شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند و سخنانی می گویند که با آنها عمل نمی کنند؟ پس از نزول این آیات که در نکوهش شاعران بود، ستن از شاعران مسلمان و متعهد نزد رسول خدا آمدند و گفتند یا رسول خدا، این آیات شاعران را نکوهش می کند. ما نیز از شاعرانیم و با نزول این آیات برای ما حیثیتی باقی نمانده است، ما چه کنیم؟ در این هنگام آیات 227 همین سوره نازل شد و با یک استثناء صف هنرمندان با ایمان و تلاشگر را از دیگران جدا کرد و فرمود جز آن شاعرانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار بیاد آورده و پس از آن که به وسیله حجر مشرکان مورد ستم قرار گرفتند با زبان شعر انتقام خود را از آنان گرفتند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه جایگاهی باز خواهند گشت. خداوند طبیعت انسان را به گونه‌ای سرشته است که به سوی زیبایی جذب می‌شود. و کلام زیبا و شعر زیبا نیز چنین است که طبیعت آدمی را به خود جذب می‌کند. لذا شعری که در خدمت تعالی انسان و جامعه انسانی باشد نه تنها بد نیست، بلکه دارای پاداش نیز خواهد بود. اما شعری که در پی دروغ و تملق با مدح ستمگران یا ایجاد فتنه باشد از زیبایی بی بهره بوده و زشته است. لذا هنگامی که قرآن از شعر شاعران بدگویی می کند، منظورش اشعار جاهلی مشتکان فتننگیز، دروغگویان ناشایسته کردار و مدعیان بی عمل است. دوستان عزیز، در اینجا ممکن است سؤالی برای شما مطرح شود و آن این که مگر یکی از افتخارات عرب شعر نبود، پس چرا آنان با زدن تهمت شاعری به پیامبر خدا در صدد تحقیر ایشان بودند؟ برای پاسخ به این سوال توجه شما را به نکته جالب درباره شعر و شاعران دوره جاهلی جلب می کنم که بسیار شگفت‌آور است. عرب در زمان جاهلیت معتقد بود که در هر کس نشانه‌های نجابتی و آثار ذکاوتی باشد جن با او رابطه دارد. همچنین هر شاعری جنی دارد که به شاعر را در سرودن شعر کمک می کند و هر کس را که جن او در این باب قوی تر باشد شعر او بهتر است. در داستانی آمده است مردی پیش فرزدق از شعرای مشهور عرب آمد و گفت شعری سرودم، ببین چگونه است. فرزدق شاعر گفت بخوان. انگامی که او بیت اول را خواند، فرزدق خندید و گفت پسر برادر، شعر دو شیطان دارد، یکی به نام هوبر و دیگری به نام حجل. آن کس که فقط هوبر به سراغش بیاید شعرش خوب و سخنش درست خواهد بود و آن که تنها حجل به سراغش آید شعرش تباه خواهد شد. اما در این بیت شعر تو آن دو با هم آمدند. در مصرع اول هوبر همراه تو بود، شعر را خوب گفته ای، اما در مصرع دوم حجل همراهیت کرده و آن را خراب کرده ای. به این ترتیب اتهام شاعری به پیامبر به این معنا بوده است که اگرچه آن حضرت سخنانی آورده است که آوردن مانند آن آسان نیست، اما این سخنان نه از منبع وحی الهی که او ادعا می کند، بلکه از ارتباط او با جن است که دیگر شاعران نیز این ارتباط را داشته و دارند. بنابراین آنان علاوه بر این که قداست قرآن را زیر سوال می بردند، رسالت آن را نیز مانند شاعران دیگر قبائل رسالتی قبیله‌ای در خدمت قریش و بنی هاشم می دانستند. از همین رو قرآن که خود دارای جملات موزون و مقطع است، خود اصرار و تأکید فراوان می‌ورزد که شعر نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا نیست، شاعر، کاهن و یا ساحر نیست. خب دوستان عزیز، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
پیش برد حرکت مردم، علت این که از نظر زمان اختلاف نظر هست، برای همینه که این شورای انقلاب یک امر محرمانه بود. چون اون زمان اصلا اگر معلوم میشد که اعضای شورای انقلاب کیا هستند، قاعدتا در اون رژیم محکوم به اعدام بودند. برای که کسانی که دارن جمعیتی درست کردن برای براندازی رژیم، این دیگه حکمش هم حکم اعدام بود. و حاضر شدن بعضیان که در این شورا حاضر بشن یه نوع فداکاری بود، گرچه مخفی بود ولی فداکاری بود. ولذا حتی تا روزای اوائل انقلاب هم، تا یه مدتی هم از انقلاب گذشت، باز هم شورای انقلاب مخفی بود. مردم اجمالاً یه چیز میدونستن این شورای انقلابی هست، مثلا از طرف امام اولی که تشکیل شد قبل از انقلاب برای هدایت نهضت، بعد از انقلاب برای هدایت انقلاب. و چه کار میکردن؟ اولش دو تا کار، هم کارهای تقنینی و قانونگذاری داشتند، هم کار اجراییت. قانونگذاری برای این بود که خب رژیمی از بین رفته بود و رژیم اسلامی برپا شده و حکومت اسلامی نمیتوانست با اون قوانین 100% خودشو تطبیق، و قاعدتاً هم باید یه قوانین ضربتی و روزمره داشته باشه.
مأموریت شورای انقلاب پس از 18 ماه در 26 تیر ماه 1359 با افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافت. پایان کار شورای انقلاب اسلامی به چه علت بود و آیا این شورا در حال حاضر در قالب دیگری به حیات خودش ادامه داده است؟ هادی اسفندیاری، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این باره میگوید:
به همون طوری هم که مشخص از اسمش، یک نهاد موقتی بود. به قول شهید دکتر بهشتی، شورای انقلاب بر اساس ضرورت‌های دوره نخستین انقلاب به وجود اومد. اساسا کار دیگه ای نداشت که شورای انقلاب انجام بده، چون مجلس به عنوان نهاد قانونگذار بود، دولت به عنوان قوه مجریه بود، شورای عالی قضایی به عنوان دستگاه قضا فعالیت میکرد و بقیه سازمان و ارگان ها هم طبیعتا زید اینها به عملکرد خودشون ادامه میدادن و نیازی نبود به یک نه به قانونگذاری شورای انقلاب، نه به نظارت شورای انقلاب، نه به اجرای شورای انقلاب. نیازی نبود.
شورای انقلاب نخستین و بنیادی ترین رکن قدرت سیاسی و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور پس از رهبری بود و ساماندهی انقلاب، وارد آوردن آخرین ضربه ها به پیکر نیمه جان رژیم پهلوی و کمک به اداره کشور پس از